اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز شنبه 3 ماه مارچ سال 2024 میلادی است. معروی زمانی با تقدیم برنامه خبری این ساعت. در آغاز برنامه شما را دعوت میکنیم به شنیدن مشروع خبرها از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. طالبان گزارش ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تبلیغات خواند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر شورای حقوق بشر ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان آن را تبلیغات بر ضد حکومت این گروه خوانده است. مجاهد ناوقت روز جمعه اول ماه مارچ در رسانه اجتماعی اکس نگاشته است که نسبت به قبل همه مردان و زنان افغان به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی دارند. کسی بر حق کسی تجاوز کردن نمیتواند. هر فرد افغان صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کلی بسر میبرد. اما پیش از این، ریچارد بنت ناوقت پنجشنبه 29 فوریه هنگام ارائه گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان با 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: به دلیل اقدامات طالبان، زنان و دختران از زندگی عادی به حاشیه رانده شده‌اند. هیئت روسیه در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، پایتخت سوئیس، بر ایجاد حکومت فراگیر و عملی شدن تعهد طالبان در این راستا تاکید کرده است. خبرگزاری تاس به نقل از روسلان استروگانف، عضو این هیئت، دیروز شنبه 2 ماه مارچ گزارش داده است که مسکو برای تقویت ثبات و امنیت افغانستان تلاش می‌کند و این یکی از اولویت‌های روسیه است. یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان موسوم بر رواداری گزارش داده است که وضعیت حقوق بشر در جریان سال 2023 میلادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در ابعاد گوناگون بدتر شده است. این گزارش که دیروز شنبه 2 ماه مارچ نشر شد، با تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای نقض حقوق مدنی، سیاسی و حقوق بشری زنان طی سال گذشته میلادی پرداخته است. بر اساس این گزارش، نقض حق حیات و شمول قتل های هدفمند، مرموز و فراقضایی و حملات انتقام جویانه در بخش‌های مختلف گسترش یافته است. گزارش گفته است که طی سال گذشته 506 نفر در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشر در سرتاسر افغانستان کشته و 266 تن دیگر زخمی شدند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که از مجموعه کشته‌ها 365 تن در جریان حملات هدفمند، فراقانونی و مرموز، 86 نفر در حملات انتحاری و انفجاری و 55 تن دیگر نیز در انفجار ماین‌های بجا مانده از منازعات مسلحانه جان باختند. حکومت پاکستان از طرح بانک جهانی برای راه اندازی مجدد پروژه‌های تجارتی و انتقال انرژی از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا استقبال کرده است. پاکستان جمعه اول ماه مارچ در اعلامیه به تعهد کشورش در این مورد تاکید کرد. درخواست برای سرگیری کار این پروژه از سوی قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان که به همراه افغانستان در این پروژه مشارکت دارند، در ماه دسامبر سال پار صورت گرفت و تقریبا 2 هفته پیش به بانک جهانی ارائه شد. بانک جهانی در اعلامیه گفت که بر اساس یک استراتژی جدید، کار عملی پروژه کاسا 1000 را آغاز خواهد کرد. اما بانک جهانی تأکید کرد که هزینه‌های ساخت این پروژه و عواید آن در آینده در خارج از افغانستان مدیریت می‌شود و حکومت طالبان در این امر دخیل نخواهد بود. طالبان در مورد اعلامیه بانک جهانی چیزی نگفتند، اما پیش از این از سازمان‌های بین‌المللی خواسته بودند تا تمام پروژه‌های ناتمام خود را در افغانستان تکمیل کند. اعضای تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان اول ماه مارچ رئیس جدید این نهاد قانونگذار را برگزیدند. اکنون تلاش‌ها در پاکستان برای انتخاب صدر اعظم جدید این کشور جریان دارد. شرح بیشتر در این مورد و وضعیت جاری در پاکستان را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا در شهر پشاور پاکستان می‌شنوید.
با گذشت 3 هفته قرار است در نشست مجلس ملی که 11 صبح فراخوانده شده از میان شهباز شریف و عمر ایوب که برای کرسی صدراعظم برگزیده شده بود، رایزنی مخفی صورت گیرد و از میان 336 نماینده هر یک از آنها که 169 آرا را در مجلس ملی از آن خود کند، در آینده یعنی صدراعظم پاکستان منتخب خواهد گردید. و آنچه که آشکارا می باشد، حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف اکنون با کسب 75 رای در انتخابات 8 فوریه و همچنان کرسی های ویژه زنان و اقلیت ها را از همه پیشتاز می باشد و با عذابی که هم که ائتلاف کرده آنها هم کرسی های بیشتر را از آن خود دارد. ولی از سوی دیگر حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان نتوانست کرسی های ویژه را از آن خود کند.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دیروز شنبه دوم ماه مارچ گفت کشورش تحقیقات جدی را در مورد ضبط و افشای جزئیات گفتگوهای افسران نظامی آلمان انجام می‌دهد. شولتز در جریان سفرش به روم، پایتخت ایتالیا، در این مورد گفت آنچه که گزارش شده است خیلی مهم است و به همین دلیل تحقیقات با دقت، با جدیت و سرعت انجام می‌شود. این اظهارات شولتز پس از آن بیان شد که وزارت دفاع آلمان روز شنبه گفت که در حال بررسی ویدیوی کنفرانس سری است که افسران نظامی آن کشور در مورد جنگ اوکراین صحبت می‌کنند و گفتگوهای آنان به صورت سری ضبط و شنود شده و در رسانه‌های روسیه منتشر گردیده است. ضبط این گفتگوها به طور بالقوه می‌تواند شرمساری بزرگ برای برلین باشد. مارگریتا سیمونیان رئیس تلویزیون آرتی روسیه که از حمایت حکومت آن کشور برخوردار است، روز جمعه نوار صوتی 38 دقیقه‌ای را نشر و ادعا کرد که افسران نظامی آلمان در مورد حمله به منطقه کریم صحبت می‌کنند. سخنگوی وزارت دفاع آلمان با خبرگزاری فرانس پرس گفت ما در مورد اینکه آیا گفتگوهای بخش قوای نظامی رهگیری شده است یا خیر تحقیق می‌کنیم. در این نوار صوتی صحبت‌های در مورد استفاده احتمالی میزایل‌های نوع تاروس ساخت آلمان توسط نیروهای اوکراینی و تأثیر آن شنیده می‌شود. خبرگزاری رویترز خبر می‌دهد که در حمله گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شمال بغداد یک سرباز عراقی کشته شده است. وزارت دفاع عراق جمعه اول ماه مارچ در اعلامیه گفت انفجار بم کنار سرک در نزدیکی گزمه نیروهای اردوی عراق 4 تن دیگر را زخمی ساخت. این وزارت گفته است که حمله در شهر تارمیه در 25 کیلومتری شمال بغداد رخ داده است. گروه تندرو اسلامی یا داعش در اعلامیه رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. ثابت عباسی وزیر دفاع عراق دستور تحقیقات را داده است. بایدن میگوید امیدوار است تا ماه رمضان آتش بس در غزه برقرار شود. بایدن در پاسخ به پرسشی که آیا انتظار دارد تا ماه رمضان توافق صورت گیرد یا خیر گفت امیدوارم چنین شود. ما هنوز به شدت روی آن کار میکنیم و هنوز به آن یعنی توافق آتش بس نرسیده ایم. رئیس جمهور بایدن علاوه کرد
مردمی که در تلاش برای دریافت کمک های بشر دوستانه در آنجا تلف شدند دلخراش است. مردم بیگناه در این جنگ وحشتناک گیر ماندند. ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم و ایالات متحده کارهای بیشتری انجام خواهد داد. ما آرام نمی گیریم. ما باید صدها لاری از کمک ها را روان کنیم. فقط شماری از آنها رسیده است.
بایدن روز جمعه پس از آن که به گفته وزارت صحت غزه در اثر گلوله باری نیروهای اسرائیلی بر افرادی که برای دریافت کمک های بشری در غزه انتظار می کشیدند 115 تن کشته و بیش از 750 تن زخمی شدند، با خبرنگاران گفت این رویداد احتمالاً مذاکرات را پیچیده کند و آتش بس در غزه بعید است که تا روز دوشنبه اتفاق بیفتد. رئیس جمهور آمریکا گفت در مورد آنچه که مانع توافق طرفین شده است ابراز نظر نمی کند و افزود که من این را به شما نمی گویم زیرا این موضوع مداخله در مذاکرات است. تیاره های آمریکایی مواد غذایی را از طریق هوا به مردم غزه پرتاب کرد. یک مقام ایالات متحده آمریکا دیروز شنبه دوم ماه مارچ گفت 3 تیاره باربری اردوی آمریکا مواد غذایی را به مردم غزه که در محاصره و جنگ گیر مانده‌اند از طریق هوا پرتاب کرد. این اقدام نظامیان ایالات متحده در حال صورت گرفته است که نوار غزه پس از ماها جنگ با بحران بشری دست و پنجه نرم می‌کند. یک مقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام که نخواست نامش در گزارش تذکر رود با خبرگزاری فرانس پرس گفت ما یک پرواز مشترک کمک های بشر دوستانه را برای غزه انجام دادیم. وی گفت این تیاره ها پس از چاشت روز شنبه به وقت محل مجموعاً 66 بسته مواد غذایی را از هوا برای مردم غزه پرتاب کردند، اما گفت که مقدار دقیق این کمک های غذایی در حال حاضر مشخص نیست. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در آغاز این بخش برنامه نخست می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌ها. هم حکومت طالبان گزارش اخیر ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد را پروپاگاند علیه این گروه خوانده است. ریچارد بنت در روز قبل وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده بود، اما طالبان میگویند که همه شهروندان این کشور از حقوق شرعی خود برخوردار هستند. طالبان در حال بر تامین حقوق همه شهروندان افغانستان تاکید دارند که یافته های رواداری که یک از نهادهای ناظر بر حقوق بشر در افغانستان میباشد نشان میدهد که در سال 2023 تخطی های چشمگیر از حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این گزارش را از سید عزیز رحمان مشنوید.
سازمان موسوم بر رواداری که وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نظارت میکند گزارش داده است که در جریان سال 2023 وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ابعاد گوناگون بدتر شده است. در گزارش تازه این سازمان که روز شنبه نشر شده آمده است که نقض حق حیات با شمول قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی و حملات انتقام جویانه در بخش‌های مختلف گسترش یافته است. این گزارش گفته است که طی سال گذشته 506 نفر در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان کشته و 266 تن دیگر زخمی شده اند. رواداری می گوید که کارمندان سابق حکومت، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی و مخالفان طالبان شامل این افراد آسیب پذیر می باشند. یافته های نهاد رواداری نشان می دهد که در جریان سال 2023 حداقل 623 نفر با شمول 55 زن در 22 ولایت به صورت خودسرانه و غیر قانونی توسط طالبان بازداشت شده اند. این گزارش می افزاید که افراد بازداشت شده شامل کارمندان ملکی و نظامی حکومت سابق، افراد منصوب به نیروهای سابق خیزش مردمی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، علمای دینی، بزرگان قومی، افراد تجارت پیشه و مخالفان و منتقدان طالبان می باشند. در یافته های رواداری، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان مورد دیگر نقض حقوق بشری و کرامت انسانی افراد برجسته شده است.
گزارش نشان میده که وضعیت حقوق بشر در سال 2023 در افغانستان بسیار بدتر شده. حاکمیت طالبان نقص با نقص‌های بسیار روشن و واضحی مواجه هست، مخصوصا نقص حقوق سیاسی، نقص حقوق مدنی و همچنین حقوق زنان و بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌های خیلی زیاد و از جامعه جهانی خواسته شده که تا در حمایت از حقوق بشر در افغانستان نقش فعال‌تری را داشته باشند.
رواداری همچنان گفته است که طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان به گونه هدفمند و سازمانیافته در راستای حذف زنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اقدام کرده اند و اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان و دختران در جریان سال 2023 تشدید یافته است.
یکی از چالش‌های عمده در افغانستان است. دلیلش ایست که در افغانستان یک دولت مسئولی وجود ندارد که در مقابل جامعه جهانی و کنوانسیون های بین المللی مسئول باشند.
طالبان در قبال یافته های رواداری ابراز نظر نکرده اند، ولی گزارش اخیر ریچارد بنت گزارشگر شورای حقوق بشر ملل متحد را یک تلاش پروپاگاند علیه خود خوانده اند. ریچارد بنت دو روز قبل با نشر گزارشش به 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده توصیف کرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه اکس خود در واکنش به اظهارات ریچارد بنت گفته است که شهروندان افغانستان به مراتب مسئولترند و همه از حقوق شرعی خود برخوردار اند. رعایت حقوق بشری مردم افغانستان یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان می باشد. ولی به گفته طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهند تا در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، شماری از جریان های اعتراضی زنان افغانستان از پیشنهاد ریچارد بنت مبنی بر اقدام کشورها علیه افغانستان در محکمه بین المللی عدالت به دلیل تبعیض علیه زنان استقبال می کنند. این جریان های اعتراضی می گویند که تطبیق عدالت و تحت پیگرد قرار گرفتن عاملان جنایات نیاز جدی افغانستان است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد، هنگام ارائه گزارشش در 55مین نشست این شورا گفت که تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در افغانستان در حال انجام است و امیدوار است که از راه‌های دیگر پاسخگویی نیز استفاده شود. بنت افزود که کشورهای عضو کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دارای اختیار هستند که به دلیل عدم رعایت کنوانسیون علیه افغانستان در محکمه بین المللی عدالت اقدام کنند. این مقام شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که کشورهای عضو را تشویق می‌کند تا این مسیر قانونی را برای به چالش کشیدن نقض حقوق بشر در افغانستان در نظر بگیرند. برخی جنبش‌های اعتراضی زنان از خواست ریچارد بنت از جامعه جهانی مبنی بر باز کردن پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال می‌کنند. فوزیه وحدت، عضو رهبری جنبش زنان مقتدر افغانستان، گفت که این تصمیم ناشی از ایستادگی، مقاومت، فداکاری و قربانی‌های زنان معترض است.
این یکی از خواسته‌های زنان معترض بود که پرونده تحت عنوان آپارتاید جنسیتی علیه گروه تروریستی طالبان در دادگاه کیفری آغاز شود و مورد بررسی قرار بگیرد، که امروز آرام آرام ما دنیا را اقناع می‌سازیم که از 2.5 سال بعد این سو در افغانستان جنایت به نام آپارتاید جنسیتی جریان دارد و یک گروه حاکم که طالبان هستند و گروه تروریستی هستن آمدن در افغانستان و یک قشر را از تمام ساحات و از حتی از نفس کشیدن دارن محروم میکنن.
وحدت ابراز امیدواری کرد که این پرونده هرچه عاجل تشکیل شود و جنایت انجام شده در افغانستان تحت بررسی محکمه بین المللی جرایم و محکمه بین المللی عدالت قرار بگیرد. جنبش شنبه های ارغوانی نیز میگوید که بارها خواهان بررسی جنایت جنگی، نسل کشی و آپارتاید جنسیتی در حاکمیت گروه طالبان توسط نهادهای بین المللی به شمول دادگاه لاهه شده است. این جنبش تطبیق عدالت و دادگاهی شدن عاملان جنایت و ناقضان حقوق بشر را نیاز جدی جامعه افغانستان می داند. مریم معروف آریم، رئیس این جنبش، به صدای آمریکا گفت که عملکرد طالبان در برابر دختران و زنان افغانستان در 2.5 سال گذشته، خشونت مبتنی بر جنسیت، آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت بوده که نباید به سادگی از آن چشم پوشی شود.
انتظار داریم که جامعه جهانی این گونه مباحث را که از حنجری آقای ریچارد بنت مطرح میشه و زنان و مردم افغانستان مطرح میشه، نباید فشارها را طور داشته باشند که تنها طالبان را پاسخگو بسازند. ما امیدوار هستیم که طالبان با محاکمه کشانیده شود و همه این واقعیت ها مبنا قرار بگیرد تا جامعه جهانی اراده صادقانه بکند جهت پایان مرگ تدریجی زنان و دختران افغانستان.
آروین، این کار زمان ممکن است که در راستای بدیل حکومت خودخوانده طالبان از سوی جامعه جهانی فکر و اقدام شود. قبل از ریچارد بنت، هیدربار، مسئول حقوق بشر و زنان در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به نقض مداوم حقوق زنان و دختران افغان توسط حکومت طالبان گفته بود که محکمه بین المللی عدالت می تواند آدرس خوبی برای پاسخگویی به این نقض‌های سیستماتیک باشد. هیدربار یک ماه قبل گفته بود که زنان و دختران افغان شایستند که علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت بیستند. به باور این مقام دیدبان حقوق بشر، حمایت تنها یک کشور عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان می تواند این امر را محقق کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
رؤسای پارلمان 23 کشور اروپایی از مایک جانسن، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، درخواست کردند تا کمک‌های بیشتری را برای اوکراین تصویب کند. جانسن اما میگوید که موقف او تا زمانی که کنگره بودجه تامین امنیت مرزی جنوب آمریکا با مکزیکو را تامین نکند، تغییر نخواهد کرد. سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. سربازان اوکراینی که در نزدیکی شهر باخمود در شرق اوکراین با نیروهای روسی در نبرد می باشند، برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی با سلاح و مهمات سنگین بیشتری نیاز دارند.
در همه جبهات دشمن فعالیت خود را افزایش داده است. ما تلاش می کنیم تا خط مقدم جنگ را حفظ کنیم، اما به سلاح‌های سنگین نیاز داریم. بدون سلاح‌های سنگین و حمایه هوایی فقط به دفاع منفعل مصروف خواهیم بود و زود یا دیر مغلوب خواهیم شد.
رؤسای پارلمان 23 کشور اروپایی از جمله اوکراین، آلمان، اتریش، جمهوری چک، لیتوانیا، استونیا، لیتویا، هسپانیا، فرانسه و پولند مستقیماً از رئیس جمهوری خواهی مجلس نمایندگان امریکا درخواست کردند که کمک های نظامی امریکا را برای بگذارد تا توانایی های کیف را در برابر جنگ با روسیه تقویت بخشد. در پاسخ به سوال صدای امریکا، آقای جانسن گفت که در این مورد روی گزینه های موجود در کانگرس غور می شود.
مجلس بالای تمام گزینه های موجود غور می کند و ما آن را بعد از تصویب بودجه مالی حکومت و بحث خواهیم گرفت.
از سوی هم بنبست فیلی پس از آن به وجود آمد که برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور یک بسته کمک پیشنهادی هر دو حزب را برای تمویل عملیات تامین امنیت سرحدات و امنیت ملی تصویب نکردند. در این بسته کمک به اوکراین و اصلاحات در سیستم پناهندگی امریکا گنجانیده شده بود. دموکرات های سنا و بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه ناامیدی خود را از جانسن ابراز کرده و می گویند که زمان از اهمیت خاص برخوردار است.
ما لایحه اوکراین را با 70 رأی تصویب کردیم. اکنون تصمیم از جانسن است. جانسن باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد به عنوان کسی که اوکراین را بر روسیه واگذار کرده است در تاریخ با ثبت برسد یا خیر. چیزی دیگری برای گفتن ندارم. من فکر میکنم در نهایت رئیس مجلس باید این را درک کند که اگر او نتواند این رأی را ارائه دهد، او و حزب جمهوری خواه به عنوان حامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیده خواهند شد. فکر نمیکنم آنان این را بخواهند.
این در حال است که روز پنجشنبه هفته ای که گذشت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت کشورش سخنرانی کرد که به صورت زنده در سراسر شهر پخش شد. پوتین هشدار داد که عواقب اعزام نیروهای ناتو به اوکراین فاجعه بار خواهد بود و گفت که سلاح هسته‌ای دارد که میتواند غرب را مورد حمله قرار دهد. اصلی هم امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگوهای را در میان کشورهای عضو ناتو آغاز کرد و گفت که اوکراین برای امنیت اروپا میجنگد و امکان استقرار نیروهای غربی در اوکراین را نمیتوان رد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، متحدین سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلاش دارند تا کنترل شاربالی استانبول را در انتخابات محلی ماه مارچ به دست بیاورند. رسانه های مخالف اردوغان به مردم در مورد تاکتیک هایی که متحدین اردوغان به شمول استفاده از هوش مصنوعی و ویدیوهای جعلی در تبلیغات انتخاباتیشان به کار میبرند هشدار میدهند. مخالفان گفتند که این اقدامات در حال صورت گیرد که به حکومت بر دسترسی به برخی از رسانه‌های بین‌المللی نیز محدودیت وضع کرده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد آژیلا نوری می‌شنوید.
ویدیوهایی که با گزینه هوش مصنوعی تولید شده، اکرم اموغلو شهردار استانبول را نشان می‌دهد که از دستاوردهای رجب طیب اردوغان در شهر استانبول تمجید و توصیف می‌کند. این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. رزسنجی ها که بران است که کاندیدان شهرداری در رقابت تنگاتنگ با هم قرار گرفتند. رسانه های مستقل در مورد نشر اخبار جعلی با همچو گزینه ها هشدار دادند. برخی رسانه ها تحت کنترل حکومت اصلی بودن این ویدیوها را تایید نکرده است. حکمت عادل خبرنگار رسانه اجتماعی بیانات که یک پایگاه خبری مستقل است میگوید ساختن ویدیوهای ساختگی و نشر آن برای تبلیغات کاری کار سختی نیست. او میگوید ویدیوهای جعلی معمولا در سایت های خبری نشر نمی شود، اما از طریق اشتهارات به میلیون ها نفر می رسد.
این نوع ویدیوها در مورد یک کاندید رای 40 میلیون ترکی را متاثر می سازد. وقتی از مردم می پرسند که می دانید اکرام امام اغلو چی کار کرده است، می گویند بلی دیدیم. در اصل آنها رسانه های آنلاین را دنبال می کنند.
در انتخابات سال گذشته اردوغان از ویدیوی جعلی استفاده کرد که رقیب و مخالفش کمال قلیچدار اوغلو را با رهبران شورشیان جدایی طلب کرد که با حکومت ترکیه در جنگ است نشان می داد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند رسانه های مستقل در ترکیه با تهدیدات تازه روبرو هستند. یومان اکدینیز عضو بنیاد آزادی بیان، گروه متشکل از وکلای مسلکی افراد اکادمیک و مدافعین حقوق بشر است.
جرم جدید پخش معلومات جعلی در برخی از تحقیقات جنایی و مجازات عدلی راه پیدا کرده است.
پیگرد قانونی رسانه ها تحت قانون جدید اخبار جعلی اهمیت موجودیت رسانه های بین‌المللی را برای افشای اخبار جعلی بیشتر می سازد. مقامات ترکی دسترسی به رسانه‌های بین‌المللی چون دسترسی به وبسایت‌های بخش ترکی صدای آمریکا و صدای آلمان را ممنوع قرار دادند. دسترسی به رسانه‌ها فقط توسط فیلتر شکن شبکه مجازی خصوصی یا وی پی ان امکان پذیر است.
محدودیت دسترسی به اینترنت یکی از روش‌هایی است که برخی رژیم‌ها و حکومت‌های اقتداری از آن استفاده می‌کنند. ما در سراسر جهان شاهد افزایش استفاده از وی پی ان هستیم، به ویژه در کشورهای مانند ترکیه از آن استفاده می‌شود.
اما اکنون مقامات ترکی تلاش دارند تا افزایش استفاده از وی پی ان را محدود بسازند. سیزارنو با آن مسابقه موش و پشک لقب داده و فراهم کننده وی پی ان در این تکنولوژی بیشتر سرمایه‌گذاری خواهند کرد تا بیشتر مردم بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. رسانه های مستقل هشدار می‌دهند که آنها در حال باختن نبرد در برابر شناسایی ویدیوهای جعلی قرار دارند. حکمت عدل میگوید که تعداد کسانی که ویدیوهای جعلی را تولید میکنند نسبت به تعداد کسانی که در برابر مقابله میکنند بسیار کم است.
برای ما امکان ندارد که بدیل رسانه ها را داشته باشیم و در برابر اخبار جعلی مبارزه کنیم. تیم ما محدود به 20 نفر یا 15 نفر است. فقط همین اندازه افراد هستند، اما آنها اردو در کنارشان است.
تحلیلگران معتقدند که با توجه به رقابت تنگاتنگ در انتخابات استانبول، خطر نشر اخبار جعلی در حال رشد است و ممکن است رسانه‌های مستقل را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
یک از کابوس ها برای پدران و مادران مرگ زود هنگام و ناگهانی بدون دلیل مشخص کودکانشان است. یک سرنخ از مطالعه اخیر در پنتون نیویورک به دست آمده است که در آن محققان فیلم های کمره های اتاق خواب چند طفل را به دقت بررسی کردند و علت احتمالی مرگ زود هنگام و ناگهانی این اطفال را کشف کردند که عبارت از موجودیت مجموعه از تشنج ها و انحرافات عصبی بوده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از خانواده پیمانی مشتوید.
خانواده بیگان یکی از خانواده هایی است که کودکشان را به طور ناگهانی از دست دادند و حالا با از دست دادن غیر قابل توضیح طفلشان در سوگ آن بسر می برند. دخترشان روزی در سن 2 سالگی به یک بارگی به طور ناگهان درگذشت. لورا بیگان مادر کودکی است که بر اثر سندروم مرگ ناگهانی از بین رفت.
روزی بسیار یک دختر پر از انرژی بود. او یک طفل کوچک ولی بسیار خوشحال بود. او همیشه دوست داشت در کنار و چهار اطراف خانواده‌اش باشد.
منظورم این است که او همه دنیای ما بود، مثل اینکه تمام زندگی ما در چهار اطراف او می‌چرخید.
در یکی از شام‌های معمولی خانوادگی، والدین روزی با جسد بیجان طفلشان در اوایل صبح مواجه شدند و همه چیز برایشان برای همیش تغییر کرد.
زمانی که به اتاق او رفتم تا از او خبر بگیرم، متوجه شدم که او واقعا ساکن است و هیچ تکانی نمی‌خورد و متوجه شدم که او واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. بعداً او را به شفاخانه انتقال دادیم.
با وجود این که او را سریعاً به شفاخانه انتقال دادند، دکتران نتوانستند علت مرگ ناگهانی روزی را مشخص بسازند.
می‌دانید که در ابتدا دکتر متخصص در ظرف 1-2 روز با ما تماس گرفت و گفت که یافته‌های اولیه تنها هیچ نتیجه نداشته است.
در میان بدترین کابوس این پدر و مادر، خانواده بیگان به دنبال یک پاسخ مشخص و علت مرگ کودکشان بودند. یک سرنخ از مطالعه اخیر در پوهنتون نیویورک به دست آمده که در آن بیگان ها موافقت کردند تا در آن اشتراک کنند. محققان فیلم های کمره های اتاق خواب روزی و چند طفل دیگر را به دقت بررسی کردند و علت احتمالی مرگ زود هنگام و ناگهانی این اطفال را کشف کردند که عبارت از موجودیت مجموعی از تشنج ها و انحرافات عصبی بوده است.
در هر 5 فیلم ضبط شده یک رویداد تشنجی یا حمله عصبی را قبل از اینکه طفل از بین برود نشان می داد. دیدم که حمله بسیار کوتاه بود و در در کمتر از یک دقیقه برای افراد دخیل شوکه کننده بود.
لورا گولد این تحقیقات را رهبری می کند. او خودش نیز به طرز غم‌انگیز دختر خردسالش را به دلیل همین وضعیت صحی در 15 ماهگی از دست داده است. تشنج‌های مشاهده شده در ضبط‌های کمره‌های فیلمبرداری همراه با نتایج کالبدشکافی می‌تواند به درک عمیق‌تر ما کمک کند. با افزایش روزافزون استفاده کمره‌های کوچک فیلمبرداری در اتاق خواب کودکان، امید کمی وجود دارد که ممکن است در نهایت علل واقعی این مرگ و میرهای ناگهانی مشخص شود.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.